حال شو خود ایشون بده زحمت شو خود ایشون میکشه بیا های مثلا کشگه اینجا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خب ملاحظه فرمودید که پیرامون تصویر قدر جامعه هم بنابر قول اعمی ها و هم بنابر قول صحیحی ها بحث‌های مفصلی رو عرض کردیم و خب بنا شد که خود آقایون هم این مقداری زحمت بکشند و فکر بکنند پیرامون این قضیه در اون چه که به نظرشون میرسه مکتوب بکنند. حالا من رو نوشتن آقایون رو دیدیم هجابی نداشتن برای مردیم شما چی به ذهنتون رسیده؟ حالا من در ذهنم رسید که سال گذاشتم داشتیم این روش رو هر بحثی که همزار به صورت مفصل درش مطرح میشه حالا قبل از اون نتیجه گریه کلی رو عرض بکنیم یک جلسه رو اختصاص بدیم به همین عرض بکنم برداشتی که خود آقایون دارن که بیدونیم که خود آقایون هم در این مسئله عرض میکنم فکری کردن و به نظری رسیدن یا نه و یه نظاری بحثم بشه خوبه اگه اشکالاتی که این دستهای خارج رایت وجود داره این است که در این دستها رد و بدل بحث‌های علمی نمیشه بین اون کسی که بحث رو القا میکنه و اون کسی که بحث میشنوه رد و بدل مباحث علمی و این که حالا اگر طلبه یک نظری به ذهنش برسه او رو اظهار بکنه مطرح بکنه و اگر جوابی داره جوابش رو هم بشنوه این متاسفانه مطرح نمیشه. حالا من به ذهنم میاد مثلا نظیر همین بحث حالا یا الان اگر آمادگی ندارم انشاءالله برای بحث بعدی به بحث مهم ثمره عرض میکنم این بحث این روش رو داشته باشیم دو جلسه، سه جلسه، چهار جلسه پیرامون یک مطلبی بحث تمام شد میخوایم وارد یک مطلب جدیدی بشیم یک از می شود که جلسه ای حالا جا مقداری از یک جلسه رو اختصاص بدیم به همین صحبت ها به نظرم می رسه خیلی مفید باشه. چی به ذهن شما رسید آقای صادقی؟
Thank you.
اسلام و همین ارزاد میخوام که بالاخره در مسیر فکر و استدلال و اعتبار نظر قرار بگیره ولی قالب این نتیجه شناختی درستی یا نه نداره. البته حالا شما چی بزنی کنید از اتحام این نظریه اصلی موجوده الفاظ ندارم اجزا و شرائط دیدیم باید دیدیم حالا این اجزا و شرائط کدومش دخیله در حقیقت و صلاح کنیم خب احسن تو حالا حس کردم حالا همین اجزا رو ما میخواستیم
صلاح تو اجل مرکشه رو میدونیم که بزنیم میشه های اعتباری اعتباری هم قرآن و بزنیم شدید هست اگه از شهر بزنیم شهر خودش اعتبار میدونیم همونطور که فرمودید یه مصداق شما که نظری قرار داره یه مصداق شما که بخور قرار داره یه مصداق شما که بخور قرار داره این تقسیم ها
خب چیه بالاخره حالا میخوایم ببینیم الان با این همه بحث ها و صحبت ها ما میتونیم یه قدر جامعه رو قول صحیحی درست کنیم یا رو قول امنی یا اصلا نمیتونیم قدر جامعه درست کنیم
نه قدر جامعه نمیتونیم درست کنیم
افتاد رو جمعه قرار خب شما بیشنید نرسید دلیله اما معناش از این فرض کنید حالا فرض کنید چی حالا اون قدر جامعه خب این اثرشه ارکان رو قرار داده بودن که طبع اون روایات و خود آخوند هم دور که خواهی اشخاص دردن دردی از راه هست که یک رسی رو نداره معذاره بهش اطلاق سلاف میشه دار لغات هم ارکان موجوده اما به سلاف رو میشه مثل اونجای که سر الله و اکبر رو میگه زور رکو رو میره اما بینش ارکش از موالات و آیت نمی کنه پس ما نمیتونیم بگیم مجرد ارکان نمازه چون ممکنه ارکان باشه نماز نباشه خب حالا استدلال رو فرمایید در این که این الفاظ برای صحیح بسته اما خب حالا برای صحیح بسته قدر جامعه شیر خب چی در قدر جامعه و چی در این آخریه که قرطی باشه بله چون رو ما بیان هم نکردیم اصلا بله قول لازم میاد بله همینطوره که میبردیم خب حالا عرض بودم که این مقدار رو ما بهش اکتفا میکنیم تو صحبت آقایون اینکارا بعدا بحث ثمره رو که مطرح کردیم و بحث ثمره اگر تمام شد سلام علیکم و رحمت الله بحث ثمره که تمام شد باز ما یه همچین بحثی رو در آخر خواهیم داشت با آقایون یا که ببینید خود شما نظرتون در این مسئله ثمره تو بازی به ثمره که حالا انشاءالله واردش میشیم اونجا بحثه مفصلی شده. ما بنا رو برای این میگذاریم که هر بحثی بعد از 3 جلسه، 4 جلسه، 5 جلسه اما باید مهمه انداره تمام که شد که استمزاجی از نظرات آقایون هم بشه بیرون که شما هم در این مسئله چه نظری رسیدید. حالا البته توقع نیست انسان بالاخره بوده تکامله، ممکنه امسد ما در همین بزرگانمون در اصول داشتیم در دوره اولشون یه نظری دادن دوره بعد بسیاری از مبانیشون رو عوض کردن، این دیگه دلیل بر دقت و تکامل و رشد انسان و همینطور هم هست. شما الان ممکن خودتون دوباره مجددن بعد از 5 سال، 6 سال، 7 سال دیگه یه مراجعه بکنید چون ذهنتون یه مقدار ابعادش و اطلاعاتش نسبت به مسائل اصولی و فقهی قوی‌تر شده یک نظریه دیگه ای رو اونور ادعا بکنید. حالا خیلی خوب بود تو همین حدش که حالا این نوشته کنم آقای صالحی شما بعد از درس میخواد بیرم ببینید که من ببینم انشاءالله اشکالات رو حل بکنم. خب عرض میکنم که مجموعا انظار بزرگان رو در باب قبر جامع هم روی قول صحیحی و هم روی قول عمی ملاحظه فرمود. اون چی که به عنوان تحقیق در مطلب ما میتونیم ارائه بدیم و نظیر همون اشکالی که در مرحوم محقق خویی عرض کردیم در کلماتم این تفکیک نشده همین مطلبی که شاید آقای صالحی هم یه مقداری اشاره به همین مطلب فرمودن. ما بگیم که آیا در بحث تصویر قبر جامع بحث رو مبتنی می کنید بر ثبوت حقیقت شرعیه یا مبتنی بر ثبوت حقیقت شرعیه نیست؟ ما در ابتدای بحث صحیح و اهم اونجا عرض کردیم که این نزاع آیا فقط قائلین به حقیقت شرعیه میتونن در این نزاع شرکت کنن کما اینکه مرحوم آخون در کفایه قائل شدن، ادعی قائل شدن که اصلا این بحث روی قول به حقیقت شرعیه است. اما ادعی از بزرگان مثل امام رضوان الله تعالی علیه، مرحوم محقق ناینی، مرحوم آلکویی، اینها آمدن فرمودن این بحث کلیت داره، حتی کسانی که قائل به حقیقت شرعیه هم نیستن میتوانن در این نزاع صحیحی و عملی شرکت بکنن. حالا در اینجا هم به نظر میرسه که بحث رو مبنایی بکنید، بگیم شما که دنبال قدر جامع هستید برای نماز چه صحیحی ها چه عملی ها، آیا روی قول به حقیقت شرعیه میخواید قدر جامع درست کنید؟ اگر روی این نظر باشه قدر جامع فقط عند الله و عند الشارع و عند الائمه و النبی علیهم السلام روشنه، برای ما به هیچ وجه قدر جامع روشن نیست. چه قدر جامعی بوده که ما بخواییم بگیم که بین مراتب نمازهای صحیح طبقه بر همه مراتب بکنن یا روی قول اعمی ها هم بر نماز صحیح صرف کنند هم بر نماز فاسد؟ اون وقت نتیجهش این می شود که ما باید ادعا بکنیم که قدر جامع در نزد ما روشن نیست و و سنیدی ها از طریق آثار میتونن بهش اشاره بکنن، مثل مرحوم آخون. و مرحوم آخون یک کسیست که هم صلیحیه هم کسیست که قائل شد به این که این نزاعه در صحیح و اهم روی قول به حقیقت شرعی جست. طبعاً ایشون باید یک جامعی را که شارع اراده فرموده در نظر بگیره و اون که به فرمز اون جامع برای ما روشن نیست، اما از طریق آثار ما میتونیم پی به اون جامع ببریم. این روی این مبنا، بنابراین اصلا روی این مبنا ذکر جامع و تصویر جامع برای ما ممکن نیست. اصلا خود شارع مقدس یه قدر جامعی رو در نظر گرفته برای ما بیان هم نفرموده، و وقتی برای ما بیان هم نفرموده ما احتمالات متعددی هم بدیم، اما بالاخره به اون قدر جامع نمیتونیم برسیم. در ظاهر این نظریاتی که تا به حال بیان کردیم قالبش رو همین فرض بوده، و این فرض که ما یه حقیقت شرعیه داریم، شارع آمده لفظ صلات رو برای معنای وضع کرده و باید ببینیم که موضوع له چیه. نمان نقطه قابل تذکر که در اشکال بر فرمایش و تحقیق مرحوم محقق خویی عرض کردیم اینه، کسانی هم که این مبنا رو قبول دارن نمی توانن برای موضوع له به روایات استدلال بکنن. این روایاتی که در زمان امام صادق و امام باقر علیهم السلام در باب صلاة وارد شده که از صلاة و صلاست و افلاتن، صلاة چه سلسیه، سلسش وقوعه، سلسش سجوده، سلسش دهوره، این روایات رو نمیتونم بهش استدلال بکنم. چرا؟ چون گفتیم که قبل از زمان صدور این روایات موضوع له در بین متشرعه روشن بوده و این روایات اصلا در مقام بیان موضوع له نیست، در مقام بیان اهم الاجزاء و اهم الشرائط در باب نماز. نمیخواد اون اجزایی که در ماهیت صلات و در موضوع له صلات که دخالت داره او رو برای ما بیان بکنه و غیر از او رو بیان نکنه. لذا وقتی باب تمسک که به این روایات هم بسته شد، نتیجه این است که دست ما کوتاه میشه، ما راهی رو نداریم که روی قول و حقیقت شرعیه بتوانیم قدر جامع را در نظر شارع روشن بکنیم. حالا اون روایات در مقام، یعنی ذکری از اجزا اونجا نشده، ما یه فقط سلو کما رأیت امونی و سلوی داریم که اون رو هم عرض کردیم. بعدا هم در یکی از استدلال صحیحی ها یا اهمیان میاد بیشتر توضیح میده. ذکر ارکان و اجزا و شرایط بیشتر در روایات امام صادق علیه السلام و امام باقر شد، مثل اون صحیحه حلبی و صحیحه دراره و صحیحه حماد و غیر داره. این روی این مبنا، روی این مبنا تکلیف روشن شد. مبنای دوم این است که ما بگیم قدر جامع را ولو مع عدم ثبوت حقیقت شرعیه، ولو این حقیقت شرعیه در بین نباشه، میخواییم ببینیم که یک معنای عرفی، یک معنایی که قبل از اسلام هم بوده برای صلات و همون معنا اطلاق میشه در تمام مصادیق نمازها، قدر جامعش چیه. اینجا که میرسیم که عرض کردم مثل امام، مثل مرحوم آقای نایینی، ادهی از ارکان اصولیین معاصر اینا نظریش و نظریتون در باب صحیح و عقل همینه، میگن بحث و نزاع بر صحیح و عقل متفرع بر ثبوت حقیقت شرعیه نیست. یعنی ولو صلاح حقیقت شرعی هم نداشته باشه، ما میتونیم بحث کنیم که آیا این صلاح رو بر تام الاجزاء و شرائط فقط باید اطلاق کرد، یا اونجایی که تام الاجزاء و شرائط هم نیست میتونیم بهش بگیم صلاح. باید روی این فرض ما یک معنای عرفی و یک معنایی که عرف از این لفظ صلاح میفهمه و بر طبق او بر تمام مسائل اطلاق میکنه، اون معنا را ما بیاییم پیدا کنیم ببینیم قدر جامع چیه. اینجا هم باید دو تا نکته رو رعایت بکنیم. یک نکته این است که ما وقتی که مسئله حقیقت شرعیه رو کنار گذاشتیم، دیگه نمیتونیم در موضوع علت اشاره حتی به آثار داشته باشیم. شما اگه در ذهن شریفتون باشه، خیلی از بزرگان مثل مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم محقق اصفهانی فرمود موضوع علت لفظ صلاح، صلاح نزع شده برای یک عملی، این عمل از ابعاد مبهمه، مثلا از این که آیا باید دو رکعت باشه، سه رکعت باشه، چهار رکعت باشه، چه اجزایی داشته باشه، از بسیاری از ابعاد مبهمه و ما بتونیم با همین آثار به اون عمل اشاره کنیم. ما نظریه مرحوم اصفهانی رو مفصل توضیح دادیم. ایشون ماهیات رو دو قسم کرد، فرمود یه ماهیات متأثره داریم، ماهیات متأثره یعنی ماهیاتی که درش ابهام را نداره، و یک ماهیاتی داریم که درش ابهام راه داره. فرمودن ماهیات مرکبه اعتباریه غالبا یک ماهیات مبهمه است و ما نمیتوانیم بفهمیم الا از طریق آثار، که فرقش رو هم با نظریه مرحوم آخوند خراسانی دو سه فرق بود بیان کردیم. حالا بخواد این نکته رو عرض بکنم، اگر ما حقیقت شرعیه رو کنار گذاشتیم، ما هستیم و اون چه که عرف از لفظ صلاح میفهمیم، ما هستیم و اون معنای مرتکب عرفی عرف از صلاح چی میفهمیم. اینجا اگر آمدیم برایش یک موضوع لحی هم درست کردیم، باز حق نداریم که اشاره کنیم به آثار شرعیه. این خمت بین این دو مقام میشه، اشاره کنم به نظریه مرحوم ایروانی که بیان کردیم قبلا، گفتیم مرحوم ایروانی میفرمد صلاح اسمون لعدت اجزا، نه از ارکان اسمی آورد، نه از معظم الاجزا اسمی آورد، نه خصوصیات دیگه. فرمود صلات از نظر اول اسم لعدت اجزا، این عدت اجزا در نماز صبح دو رکعتیه، در ظهر چهار رکعتیه، در مغرب سه رکعتیه، در عیدین که خصوصیاتی داره قنوتهایی داره. اما فرمود که لها اثر خاص، اجزایی که اثر خاص داره. اثر خاص مثل چی؟ فرمود مثل همین نهی از فحشا و منکر. ما میخوایم عرض کنیم اگر در مقام بیان یک معنای عرفی هستید، باید فرض کنیم شارع نفرموده این نسلا تنها هم زهرال المنکر، فرض کنیم مثلا همچین آیه ای ما نداریم، فرض کنیم نداریم از صلات و معراج المؤمن، از صلات و قربان و کل تقیم، فرض کنیم شارع ما این آثار رو بیان نفرموده، حالا که نفرموده با قطع نظر از این آثار ما باید موضوع له رو درست بکنیم. شما این که شما در باب حج میرسید، خب حج هم یک عمل مرکبیه، مرکب از احرام است و طواف است و نماز و طواف است و سعی و تقصیر و هر بودن و سایر احوال. خب اینجا حج اونجا باید همین مسئله و همین معضله رو داریم. خیلی خوب همین رو مخواه ارز کنم، اتحان همین معید ماست. میخوام بگم ما بحثمون الان در قدر جامعه آقای موسوی هم این دستی اشاره میکردن، متاسفانه که این کتب اصولی فقط اومده رو سلام در کفایه و بعد از کفایه همه، بحث ما منحصر به لفظ سلام که نیست. ما بخواییم بگیم که الفاظ عبادات، الفاظ معاملات چه صحیحی، چه عقبی باید یه قدر جامعی براش تصویر بکنه. الان داریم همین رو شاهد داره همین قضیه میاریم، بگیم حالا شما برای صلات اثر خاص داریم، حالا حج چی میفرمایید؟ اگر فرض کنیم حالا در حج هم یه آثاری که روایات برای ذکر شده ولی مثل نماز خیلی زبانزد و متعارف و اینها نیست، برای حج فرض بکنیم هیچ اثری نیست. ما وقتی بحث رو با عدم حقیقت شرعیه داریم مطرح میکنیم، گفتیم فرض میکنیم اصلا حقیقت شرعیه نداریم، میخواییم لفظ صلات رو ببینیم موضوع له عرفیش چیه. وقتی میخواییم ببینیم موضوع له عرفیش چیه، که هیچ وجهی نباید نظر به این آثار داشته باشیم. بگیم نماز اونیست که عدت اجزا که لها اثر اون خواب، اثر اون خواب یعنی چه؟ و شاید مرحوم محقق بروجردی که باز نظریه ایشون رو هم بیان کردیم، ایشون صحبتی از اثر و اینها نکرد، ایشون فرمود نماز وضع شده برای یک هیئتی که اون هیئت دار میده بر خشوع مخصوصه. همین یه معنای عرفیه، عرض می شود که خیلی مرتکز بین مردم و بین عرف هم هست. منطقه اشکالی که به نظریه ایشون بود این بود این خشوع مخصوص در صوم هم هست، این خشوع مخصوص در حج هم هست، این خشوع مخصوص در عرض می کنم که خیلی از عبادات وجود داره و لذایشون پذیرو بالاخره چون این اشکال وارد بود ایشون تذیرفت قدر جامعه در جمعی عبادات یه چیزه، نماز و حج و روزه و زکات یه قدر جامعه خاص داره و اون عبادت هم مخصوصه. حالا این رو دارم مسیر بحث بیدیم، در بحث باید راه به انسان پیدا بکنه بیدیم به کجا انسان بیرسه. پس ما وقتی میخواییم بگیم نماز یک معنای عرفی داره، نمیتوانیم برای روشن کردن معنای عرفی این آثار شرعی را بهش اشاره کنیم، باید معنای عرفیش رو بیان بکنیم با قطع نظر از این آثار شرعی. نکته دوم این است که باید ببینیم که آیا مصادیق صلات یه قدر جامع جدایی از مصادیق حج داره یا اینکه نه این مصادیق همه اینها در یه قدر جامع کلی مشترکن. ظاهر این است که این قدر جامع هاشون جداست، اون قدر جامعی که بین نمازهای صحیحه با اون قدر جامعی که بین
مصادیق حجه بینی فرق وجود داره. در حج اولش احرام، آخرش هم خروج از احرام. عرض می کنم که در تمام این مراحلش هم این احرام عرض می شود وجود داره. احرام در صلاة با احرام در حج حقیقتش مختلفه. این رو در کتاب الحج بحثش رو مفصل کردن که حقیقت احرام در حج با احرام در صلاة مختلفه، چون آثار رو متعدد داره. ما مخلط این حج معنی عرفیش چیه؟ ولی خیلی رو آمده بودن حج قصد البیت بالاعمال المخصوصه. مثلا خیلی خوب عرف قبل از شب چی میفهمید از صلاة؟ ببینید شرع ما آمده یک اضافه و اجزایی رو آورده، اما معنای صلاة که ما بحث کردیم در همون جا که بحث شد که آیا این اضافه فرقی بر حقیقت شرعی است یا نه، خب ما به این نتیجه رسیدیم که این نزاع ثبوتاً متفرع بر حقیقت شرعی نیست. یعنی ولو ما حقیقت شرعی نداشته باشیم، این نزاع تصویرش، یعنی نزاع صحیحی و عملی، تصویرش امکان داره. خب حالا که تصویرش امکان داره، بخواییم ببینیم که عرف از لفظ صلاة چه میفهمیده؟ عرف زمان پیامبر رو اصلا بگیم. عرف زمان پیامبر از لفظ صلاة چه معنای کلی رو میفهمیده؟ که به دو رکعتی گفت صلاة، به سه رکعتی هم گفت صلاة، به چهار رکعتی هم گفت صلاة، یا به قول اعمی ها به نماز فاسد هم گفت صلاة. حالا رو قول اعمی یا صحیح در اثر به همه اینها گفته شده صلاة. خلاصه وقتی مسیر بحث به اینجا منتهی میشه که عرض کردم روی این که ما میخوایم معنای عرفی رو بفهمیم، این دو تا نکته رو باید رعایت کنیم. یه نکته این است که کاری با آثار شرعی نداشته باشیم. یعنی الان اگر ما فرض کنیم آثار شرعی در بین نباشه، آیا اون یه معنای کلی رو از این صلاة میفهمه یا نمیفهمه؟ و ثانیاً یه قدر جامعی که فقط مخصوص مصادیق صلاة باشه بیان کنیم، دیگه شامل حج نشه، شامل روزه نشه، عرضش شامل موارد دیگه نشه. همینطوره. یکی میگیم آقا لفظ عبادت درست میگیم، بله لفظ عبادت، شما خود لفظ عبادت رو به عرف بگید معناش چیه؟ معنام حتی باید برون که شما بالاتر از خونه، ما در خود اجزای صلاة که میرسیم به رکوع. رکوع رو وقتی میخواییم معناش رو بفهمیم این سراغ او، سجده رو این سراغ او. گمتا عرف وقتی برای ما معنا میکنه مناسب نداره که شارع بیاد یه خصوصیاتی هم به همون معنای عرفی اضافه کرده باشه. بگه در سجده علاوه بر اینکه پیشانی روی زمین واقع میشه، اینجا باید تراب باشه، هر موضع هم باید هر بیزردی شرایط داشته باشه. اونجا بگه ما قدر جامعه بین رکوع ها چیه؟ بین رکوع تام، رکوع غیر تام، رکوع اشاری، اونجا قدر جامعه ما میخوانی نیاز داریم به قدر جامعه. همین که ایشون هر شد عرف زمان خود پیامبر رو در نظر بگیریم، عرف عرف یعنی اهل لسان دیگه، نه این که فرض کنید بگیم الفاظ عربی رو بریم سراغ مردم فارسی زبان، نه عرف اهل لسان. این قید داره همه جون در فهم معانی الفاظ عرف اهل لسان در استفاده داره. حالا اجازه بدید این رسو ببینیم به کجا میرسیم. این دو که رسیدیم میگیم خب حالا بسم الله این نظریاتی که گفته شد برای تصویر قدر جامعه چه صحیحی ها چه اهمی ها همش مواجهه با اشکال و ما به این نقطه میرسیم که یک قدر جامعه عرفی بین مصادیق نمادهای صحیح یا اهم از صحیح و فاسد نمیتونیم بیان کنیم هر چی دقت کردیم با یه الفاظی میتونیم یه اشاراتی بکنیم ارکان رو بگیم یا معظم الاجزا رو بگیم. خب این معظم الاجزا که مشهور از اهمی ها قائلن خب این رو ملاحظه فرمودید آخوند اشکال کرده دیگران اشکال کردن معظم مفهومی نمیتونه مراد باشه معظم مصداقی هم نمیتونه مراد باشه این هم همش مواجهه با اشکاله به این نقطه میرسیم که ما نمیتونیم قدر جامعه درست کنیم یعنی نمیفهمیم قدر جامعه چیه هم بنابر حقیقت شرعیه هم برابر عدم ثبوت حقیقت شرعیه ما نتوانستیم این قدر جامعه رو درست کنیم حالا مرحوم آخوند یه مطلبی در کفایه فرمودن که اگر صحیحی بتونه قدر جامعه درست کنه قول خودش اثبات میشه اگر اعمی بتونه قدر جامعه درست کنه قول خودش اثبات میشه خب خلاص کنیم همه که درست کنیم صحیحی ادله داره که بعدا میبینیم اعمی هم ادله داره که بعدا بیان میشه این اولا و ثانیا اگر برای ترتب ثمره ما بحث ثمره صحیح و هم و که انشاءالله فردا دیگه شروع میکنیم امروز نمیرسیم اگر برای ترتب ثمره ما نیاز به تصویر قدر جامعه داشتیم خب باز باید خودمون رو به زحمت میانداختیم یه عنوانی درست میکردیم برای اینکه بگیم که آقا اگر قدر جامعه رو درست نکنیم نمیتونیم قدر جامعه نمیتونیم ثمره ای رو بر این بحث مترتب کنیم ما بعدا انشاءالله به این نتیجه خواهیم رسید که قول صحیحی و اهمی رو از راه تبادل و اینها حل میشه ترتب ثمرم متوقفه در تصویر قدر جامعه نیست دیگه این چه میشود اون خب آقا حالا اگه دستمون کجا شد از قدر جامعه حالا من امروز فکر میکردم که یعنی خودتون فکر بکنید فکر میکردم که آیا در بین عرف الفاظ رو داریم که خود عرف هم قدر جامعه درش توجهی نداشته باشه و مبهم باشه قدر جامعه قطعا هست این از خصاص سلاف نداره حتما ما مرکبات به اعتباریه عرفیه فراوانی داریم شما رو همین کلمه دار خود به خونه که دو تا اتاق داره میگه دار خونه که یه اتاق داره میگه دار خونه که ده تا اتاق داره میگه دار خونه که ده متر میگه دار خونه که صد متر میگه دار خب بسم الله میگه ما قدر جامعه چیه این سر روشن بکنه درست بگیم محلن به سکنا یه قرفه کوچیک هست برای محل سکنا هست اما بهش بار نمیگن اونجاها ما موارد زیادی داریم این الفاظ که مرکبات خارجیه یا مرکبات اعتباری جد مصادیق متعدد هم داره اما قدر جامعه هم نمیشه برای تصویر کرد و مجرم نیست حالا قدر جامعه هم نشه تصویر کرد اونجا چی میبرمید شما؟ اونجا میگه آقا ما کاری نداریم هر جا رو عرف بشه دیگه دار ممکنه به یه دو تا اتاق در یه شهری دار نگن در یه شهر دیگه دار بشه در صلاحات هم بگیم هر جا رو عرف بشه بگه عرف حالا بعدا میبینیم که مراد از عرف کدوم عرف ملحوظه عرف زمان نری مثلا هر کدام که از اونها چه عرف بشه صلاحات ما اولا برای اثبات صحیحی و اهمی نیاز به تصویر قدر جامعه نداریم و ثانیا در بحث ترتب ثمره نیازی به خبر جامعه نداریم که این رو اثباتش رو قاعدا میگیم. سه تا ثمره برای این بحث صحیح و هم ذکر شده. من این کتاب رو اصولی بزن از یک نفر چاپ شده، میرسه به اول بحث صحیح و هم میگه اما بحث صحیح و هم ثمره نداره، ما هم ذکرش نمی کنیم، وارد بحث بعدی میشه. خب این که بحث نشد، حرف شود که علم همینه. ممکنه صد نفر بیان بگن یه بحثی ثمره نداره، یک اصولی بتونه ثمره مهم براش درست کنه. علاوه در این بحث سه تا ثمره ذکر شده، مرحوم آخوند یکیش رو قطعا میپذیره، یکیش رو بالقطع رد میکنه، یکیش هم با تردید مطرح میکنه. ایشالله بعد از بحث ثمره این نزاع رو که خواهیم گفت روشن میشه که در ثمره و در ترتب ثمره تصویر قبر جامعه دخالت نداره. حالا انشاءالله فردا هم کفایه رو هر چند مطالعه بفرماییم که بحث ثمره نظار سریع و امنه، هم عرض میکنم که کتاب هایی که اصول امام و اصول مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای نائمی و اینها هست خواهد بکنم بنده دستید که اینها رو مطرح میکنم انشاءالله. Assalamualaikum.